أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم بیانی که نقل کردیم که در اینجا سیدنا الاستاد رضوان الله علیه تصویر فرمودند این حیثیت زمانیت را در اصالت الطهاره و به نحوی در اصالت الحل، البته ولو ما قائل به تعمیم هستیم، عرض کردیم مطالبی و عرض میکنیم، نتیجه میگیرند و مما ذکرنا یظهر که این معنا که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه مرحوم نائینی که آمدن عنوان فرمودند که ان بعد عروض الاسترار الى بعض اطراف علم اجمالی، اون حیثیتی که در عدم جریان اصل بود، اصل مرخص، همچنان محفوظه. این مطلب لا اساس له. مرحوم میرزا همون جور که عرض کردیم نظر مبارکشون این هست که ولو استرار عارض شده بر بعضی از اطراف، اما حتی فی حال بعد الاسترار، در اینجا باز ولو اصل جاری نیست، اما معارضه‌ای که قبلا بین جریان اصل مرخص در طرف مسترون الی و این طرف بوده، این معنا همچنان ادامه داره و موجب میشه تنجیز علم اجمالی را در طرف غیر مسترون الی. و تعبیر میفرمایند که در اینجا در طرف غیر مسترون الی اصل مرخص ساقط شده. چرا ساقط شده؟ بل معارضه ساقط شده، چون معارضه داشته، ولذا بل معارضه اصل مرخص در طرف غیر مسترون الی ساقط است. و تعبیرشون اینه ان ساقطه لا یعود، اونی که ساقط شده دوباره بر نمیگرده، دوباره زنده نمیشه، ساقط شده. این تعبیر رو مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه دارند. بنابراین در اینجا اون چه که نظر مبارک مرحوم نائینی هست این است که معارضه‌ای که اتفاق افتاده، این معارضه یک طرفش اصل مرخص هست در طرف مسترون الی قبل عروض الاسترار، یک طرف اصل مرخص هست به نحو مطلق، این معارضه تحقق پیدا کرده و اصل در طرف مسترون الی اصل مرخص ساقط شده بود قبل از استرار، این طرف هم ساقط شده بود بل معارضه. خب الان استرار آمده، استرار که آمده شما میخواید سراغ طرف دیگه بری، طرف دیگه اصل مرخص نداره چون اصلش ساقط هست بل معارضه. و تعبیر ان ساقط لا یعود همین جهت هست که اونی که ساقط شده بل معارضه من الاصل المرخص در طرف غیر مسترون الی دوباره که بر نمیگرده، دوباره زنده نمیشه. این فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای خویی، البته این مطلبی که حالا اینجا ایشون نقل می‌فرمایند از این تقریرات معروف مرحوم آقای خویی نیست، ایشون نقل می‌فرمایند از دراسات تقریرات درس مرحوم آقای خویی هست که مرحوم آقای اسد علی شاهرودی ایشون نوشتند. سیدون الاستاد از این دراسات نقل میکنند، میفرمایند که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در این معنا که مرحوم میرزا ان ساقط لا یعود رو عنوان فرمودند، ایشون بعد از آنی که مطرح میکنند این مطلب میرزا رو، یه انقلتی رو مطرح میکنند، ایراد اورد علی نفسه، ایرادی که به اصطلاح وارد میکنن این است که اجراء اصل بر اساس اطلاق دلیل هست. دلیل اصل ببینیم چی میگه. ما که میخوایم اصلی رو جاری کنیم یا جاری نکنیم، این دست ما نیست، اطلاق دلیله. اگر کسی اینجا بیاد بگه اطلاق دلیل اصل مرخص در طرف مسترون الی هست، در طرف غیر مسترون الی هم هست، از اول معارضه‌ای که صورت گرفته، کاری که ما میکنیم در واقع این است که ما به مقدار معارضه، خوب عنایت فرمایید، در انقلت مرحوم آقای خویی رو این معنا تأکید میکنم، معارضه صورت گرفته بین اصل مرخص در این طرف و اصل مرخص در اون طرف. خیلی خوب، ما بعدم این به اصطلاح در طرف مسترون الی اصرار آمده دیگه، موضوع اصل مرخص منتفی شده. ما دلیل اصل رو وقتی نگاه میکنیم، دلیل اصل اطلاق داره نسبت به جمیع حالات. ما میایم به اون مقداری که معارضه آمده جلو جریان اصل رو گرفته ازش دست بر میداریم، اما زائد از این مقدار به چه مناسبت ما دست برداریم؟ در طرف غیر مسترون الی اصل جاریه. خب آمدیم این اصل جاری رو ازش دست برداشتیم. چرا؟ چون معارضه داشته با اصلی که در طرف مسترون الی عرضم به حضورتون که جاری بوده. خب این معارضه تمام شده، این معارضه ساقط شده. چرا؟ برای اینکه یک طرف عرض الاسترار دیگه، موضوع اصل منتفی شده. این طرف اصلی که داریم تا اون وقتی که معارضه بود به قدر المعارضه، به مقدار المعارضه دست بر می داریم، اما بیشتر از این وقتی معارضه تمام شده موضوعش دیگه، چرا از اصل مرخص دست بر داریم؟ این ایرادیست که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در دراسات بر فرمایش مرحوم میرزا در ما نهنفی که ان الساقط لا یعود وارد میکنن. البته جواب میفرمایند، جوابی که اینجا میفرمایند، ایشون میفرمایند که توجه داشته باشید که ما در اینجا مسئله‌ای که داریم در معارضه محظور عقلیه. اساس رو ایشون می‌فرمایند محظور عقلی داریم که در دو طرف علم اجمالی ما نمی‌توانیم اصل مرخص جاری کنیم. محظور عقلی چی بود که قبلا ذکر کردیم؟ لزوم ترخیص فی المعصیه. این لزوم ترخیص فی المعصیه که ما اگر علم اجمالی رو اعتنا نکنیم و در طرف این اصل جاری بکنیم، این در معصیت افتادیم، ترخیص کردیم معصیت را، پس جاری نمیشه. ایشون می فرمایند که این محظور، لزوم و ترخیص فی المعصیه، این محظور کما یقتضی جریان اصل را در دو طرف علم اجمالی، در دو محتمل علم اجمالی که استقرار نداره، اونجا اگر بیایم اصل جاری کنیم در هر دو طرف لزوم ترخیص در معصیت هست. اگر بیایم در علم اجمالی که یک طرفش استقرار آمده و طرف دیگر استقرار نیامده، اگر بیایم در اینجا اصل جاری کنیم در طرف غیر مسترون الی ولو بعد از عروض استقرار در این طرف، همون محظور ترخیص در معصیت هست. به هر حال اینجا یک محتمل علم اجمالی بوده، اون طرف هم یک محتمل علم اجمالیه، ولو استقرار آمده اینجا فعلیتش رو جلو گرفته، اما اون معیار و میزان عقلی که ما داشتیم که اصل مرخص در اطراف علم اجمالی جاری نکنید چی بود؟ ترخیص در معصیت. خب اینجا هم ترخیص در معصیت که لازم میاد. این عرضم به حضورتون که فرمایش ایشونه. بعدم مثال میزنن که ما علم اجمالی به حرمت احد الانائین در واقع داریم بین المحدودت و المستمره. محدوده در طرف مسترون الیه، محدوده دیگه تا زمان عروض استقرار، اون طرف مستمره است. در اینجا لزوم ترخیص در معصیت اقتضا میکنه که ما اصل مرخص رو در هیچ طرفی نتوانیم جاری بکنیم. این محظور ارزم به حضورتون که در اینجا هست، و کما این که این محظور قبل از عروض اضطرار هست، بعد از عروض اضطرار هم این محظور هست. این ارزم به حضورتون که فرمایش مرحوم آقای خویست در دراسات، در جواب مرحوم، نه در جواب، در تأیید مرحوم میرزا که ان الساقطه لا یعود. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در اینجا مطلبی رو مطرح میکنن، میفرماین که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، استاد بزرگوار خود ایشون، یک نکته ای رو اینجا ازش غفلت فرمودند، و اون نکته عبارت از این است که خود ایشون که حالا نقل میکنن کجا، خود ایشون عنوان فرمودند که ما علت این که اصل مرخص در همه اطراف علم اجمالی جاری نمی کنیم و علت برای معارضه رو یکی لزوم و ترخیص فعل معصیه، یکی هم محظور ترجیح بلا مرجح، هر دوتا رو ذکر کردند نه یکی رو. یعنی ایشون آمدن در مقام استدلال، ایشون هم مثل دیگران هم همین حرف رو زدن، گفتن اگر ما بخوایم در اطراف علم اجمالی اصل مرخص جاری کنیم، اگر در دو طرف اصل جاری کنیم ترخیص در معصیت لازم میاد، اگر در یک طرف جاری بکنیم ترجیح بلا مرجح لازم میاد. این استدلالیست که خود ایشون فرمودند، درست شد؟ اگر مطلب اینه، ایشون میفرمایند که شاهدی هم که ما داریم که ایشون اینجا غفلت فرمودن از این مطلب و در جای دیگه گفتن، در اصول طولیه است که در اطراف، بعض اطراف علم اجمالی جاری میشه، در اونجا این مطلب رو به صراحت مقابل مرحوم میرزا میفرمایند. خب اونجا مطلب چیه؟ ما در یکی از تنبیهات اینجا مطرح میکنیم اصول طولیه رو، انشاءالله عرض خواهیم کرد. قصه عبارت از این است که اگر ما علم اجمالی داریم، به نجاست احد الانائین، با مثال بگیم واضح تره، علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین. خب در اینجا که علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین، این طرف موضوع برای اصالت و طهاره هست، اون طرف هم موضوع هست برای اصالت و طهاره. منتها فرض کنید در این طرف الف، غیر از این که موضوع برای اصالت و طهاره هست، یک حالت سابقه طهارت هم داریم. یعنی در طرف الف این انا حالت سابقه طهارت داره، استصحاب طهارت جاری میشه، قاعده طهارت هم اونجا هست طبق معمول. این طرف، طرف ب، استصحاب طهارت نداره، فقط قاعده طهارت داره، اصالت و طهارت داره. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه آمدن فرمودن در یک چنین مواقعی که اصول طولیه در یک طرف داریم، اصول طولیه یعنی اصولی که در طول هم میان، که حالا میگیم چرا در اینجا مثل استصحاب و اصالت و طهاره، خب اینا در طول همان، در عرض هم که نیستن. استصحاب اصل محرزه، اگر استصحاب جاری بشه موضوع برای اصالت و طهاره باقی نمیگذاره دیگه، حاکمه. حالا در جاش خواهیم گفت استصحاب حاکم است بر اصالت البراءه، بلکه وارده، از نظر اصطلاحی که بعدن خواهیم گفت وارده، ورود داره. مرحوم میرزا میفرمایند که اگر در یک طرف علم اجمالی اصول طولیه باشه، استصحاب باشه، اصالت و طهاره هم باشه، در طرف دیگه فقط اصالت و طهاره داشته باشیم، مجموع اصول طولیه در یک طرف معارضه میکنه با اون اصالت و طهاره در طرف دیگه و کلن ساقط میشه. این رو ایشون فرمودن. بعدم البته اونجا استدلال دارن، در جای خودش اینجا حالا لازم نیست بگیم، اما در جای خودش استدلال هم میکنن که مفاد استصحاب طهارت و اصالت و طهارت مفادش یکیه، فرق نمیکنه. بنابراین در اینجا معارضه‌ای که اتفاق میفته، یک طرف معارضه همه اصول طولیه، در یک طرف اصل واحده، همه با هم معارضه میکنن و همه ساقط میشن. این مطلب رو مرحوم میرزا عنوان میفرماید. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا بحث وارد میشن، اشکال میکنن به ایشون که ما در اینجا اگر آمدیم وقتی نگاه میکنیم به اطراف علم اجمالی، یک طرف استصحاب داره اصالت و طهارت، یک طرف فقط اصالت و طهارت داره. در اینجا اصالت و طهارت در این مقام و شأنی که هست هم پالکی و هم پایه خودش چیه؟ اصالت و طهارت در اون طرفه، اما در اون طرف اصالت و طهارت اصلا دیده نمیشه. چرا؟ چون استصحاب طهارت هست. با وجود استصحاب طهارت در این طرف اصالت و طهارت که جا نداره، مورده استصحابه، جا نداره. وقتی جا نداشت پس اصالت و طهارت در این طرف با استصحاب طهارت در اون طرف معارضه میکنند. وقتی معارضه کردن ساقط میشن، یعنی استصحاب ساقط میشه، این طرف هم اصالت و طهارت ساقط میشه، اما اصالت و طهارت در اون طرف سالم از معارضه باقی میمونه. و اینکه مرحوم میرزا میفرماید که اصالت و طهارت در این طرف همراه استصحاب ساقط میشه، معنا نداره ساقط بشه. چرا؟ چون در اون رتبه ای که استصحاب طهارت هست اصالت و طهارت اصلا نیست. وقتی نیست طرف معارضه واقع نمیشه اصلا. طرف معارضه شما اینور استصحاب، اون طرف اصالت و طهارت. این دوتا با هم معارضه میکنن، اصالت و طهارت در یک طرف، استصحاب طهارت در یک طرف ساقط میشن. وقتی ساقط شده، اون طرفی که استصحاب داشته و ساقط شده، استصحاب طهارت تا ساقط شد اصالت و طهارت زنده میشه. درست شد؟ مرحوم آقای خویی در اونجا این حرف رو میفرمایند و بعد ایشون میفرمایند که علتش هم ذکر میکنن، میفرمایند برای اینکه ما این که میگیم اصل مرخص جاری نمی شود در اطراف علم اجمالی، به خاطر این است که هم ترخیص در معصیت لازم میاد، هم لزوم ترجیح بلا مرجح. و در ما نحن فیه وقتی معارضه واقع شد بین اصالت و طهارت در اون طرف و استصحاب طهارت در این طرف، اینا ساقط میشن، اصالت و طهارت زنده میشه. در اینجا اگر لزوم ترخیص در معصیت باشه، اگر ما اصل رو در هر دو جاری کنیم که دیگه نمیتونیم جاری کنیم، چون یک طرف ساقط شده با استصحاب، پس ترخیص در معصیتی نیست. اینجا لزوم ترجیح بلا مرجح آیا لازم میاد در اینجا اگر ما بیایم اصالت و طهارت رو در طرف مسترون الی جاری کنیم؟ لزوم ترجیح بلا مرجح دیگه نیست، چون اون طرف اصلا اصل نداره، اصلش ساقطه. سیدون الاستاد اینجا یقه گیری کردن به قول معروف، میفرمایند که شما استاد بزرگوار مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، شما در اونجا در جواب مرحوم میرزا میاید و میفرمایید ولو لزوم ترخیص در معصیت، البته اونجا لزوم ترخیص در معصیت هم نیست، ولو اون محظور هم باشه، ترجیح بلا مرجح دیگه در اونجا صدق نخواهد کرد. و چون ترجیح بلا مرجح صدق نمی کنه، پس اصل مرخص در این طرف باید جاری بشه و هیچ محظوری نداره. ایشون میفرمان بسم الله، اگر شما اونجا در جواب ناینی این حرفو میفرمایید، چرا در اینجا آمدید تأیید میفرمایید کلام ناینی رو که ان الساقط لا یعود؟ چه مناسبت؟ چرا؟ چون کلام ناینی اینه، کلام ناینی ان الساقط لا یعود. چرا؟ برای اینکه دو طرف در علم اجمالی داشتیم نجاست احد الانائین، یک طرف استرار عارض شده، قبل از عروض استرار اصالت و طهارت در این طرف با اصالت و طهارت در اون طرف معارضه کرده ساقط شدند. حالا که در این طرف معارضه واقع شده، ناینی میفرماید اون طرف دوباره اصل ساقط شده اصالت و طهارت زنده نمیشه، چون ان الساقط لا یعود. خب ایشون میفرمایند الان ما میایم سراغ ارزم به حضورتون که مرحوم آقای خویی که تأیید فرمودن این کلام مرحوم میرزا رو، ایشون تأیید میکنن، ایشون که تأیید میکنن، ما میایم سراغ ایشون که شما در اینجا بعد از آنی که اصل در اون طرف ساقط میشه، طهارت هم طهارت شک فعلی میخواد، این طرف هم اصالت و طهارت ساقط شد، حالا در مقام بقا بعد عروض الاسترار در طرف مسترون الی شما دیگه جایگاه و موضوع برای اصالت و طهارت ندارید، اما در طرف غیر مسترون الی موضوع و جایگاه دارید، چون ترجیح بلا مرجح نیست. شما که آمدید میرزا رو تأیید کردید و اون انقلت رو که یادتون هستی امروز گفتیم انقلت رو رد کردید، او رد علا نفسه مرحوم آقای خویی، که بابا اطلاق ادله اصول مرخصه حرفش چیه؟ میگه این اصول مرخصه همه جا فی جمیع الحالات جاریه اگر موضوعش باشه. خب اینجا هم همینجور در جمیع حالات جاریه. انما نرفع الید از اینها به قدر المعارضه، به قدر معارضه کیه؟ تا قبل از عروض استراره، اون وقت معارضه فعلیه هست، بعدش که دیگه معارضه فعلیه نیست. بعد از عروض استرار جایگاه اصل در طرف غیر مسترون الی که محفوظه، شما بلافاصله آمدید فرمودید ده نمیشه بازم. چرا؟ برای اینکه لزوم ترخیص در معصیت لازم میاد. خب شما در غیر اینجا فقط علت اینکه اصول معارضه میکنن فقط لزوم ترخیص در معصیت نفرمودید، شما فرمودید لزوم ترخیص در معصیت به اضافه ترجیح بلا مرجح، و اون درسته. چرا؟ برای اینکه استدلال شما این بود اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه و تساقط میکنن. چرا؟ برای اینکه اصل مرخص رو در هر دو طرف بخوایم جاری بکنیم ترخیص در معصیت لازم میاد. این استدلال تمام نیست، این یه زمینه میخواد. اگر اصل عملی رو یک طرف جاری بکنیم ترجیح بلا مرجحه، و الا اون استدلالی که شما ترخیص در معصیت میفرمایید این ناظر به چیه؟ جریان اصل در دو طرفه که ترخیص در معصیت لازم بیاد، نه یک طرف. شما یک طرف هم میخواید دفع بکنید که اصل مرخص جاری نمیشه. پس ما اگر اصل مرخص در دو طرف جاری کنیم ترخیص در معصیت، در یک طرف ترجیح بلا مرجح، این استدلال شما بود. خب الکلام الکلام اینجا چه فرقی کرده؟ بعد از آنی که علم اجمالی، یه طرف علم اجمالی عرض علیه الاسترار، عروض استرار شد، ما در طرف دیگر در جایی که عروض استرار میشه لا محاله اصل ساقطه. درست شد؟ اصل ساقطه. خب اون طرف ما قبلا اصل داشتیم و ساقط شده، سقوط اصل به حساب معارضه ساقط شد. معارضه قوامش به اینه که طرف داشته باشه، یک طرف ممکنه معارضه بکنه، طرف واحد طرف میخواد، طرف مقابل میخواد، این طرف مقابل منتفی شد، چه معارضه دیگه بعدش باقی مونده؟ الان در اون حال فعلی، همون آنات که ایشون تصویر فرمودن در اصالت و طهاره، در اصالت و طهاره مگه ما موضوعش از نظر ایشون که فرمودن ما موضوع رو دقیق بررسی کردیم ها، که اصلا این موضوع تعبیر درست نیست، قبل عرض کردیم اینجا موضوع شما میفرمایید شک فعلیه، اینجا منتفی میشه این قصه، منتفیه. ولذا در اینجا بعد از عروض استرار ما در طرف مسترون الی اصل مرخص نداریم، اما در طرف غیر مسترون الی اصل مرخص هست. نه اینکه مثل مرحوم میرزا عرض کنیم ان ساقط لا یعود، عود ساقط نیست، برای اینکه سقوط حد داشته، سقوط بالمعارضه بوده و معارضه منتفی شده، وقتی معارضه منتفی شده علت معلول هم منتفی میشه دیگه، سقوطی در کار نیست، موضوع داره است، وقتی موضوع داره جاری میشه. ولذا ایشان با این بیانی که ما به طوله، چون مشتمل بر نکات بدیعی بود عرض کردم که ما همش رو ذکر کردیم و اصلش هم انشاءالله مراجعه کنید، این نتیجه رو میگیرن که ما در اصالت و طهاره خیلی دقیق میتوانیم تصویر آنات در زمان رو داشته باشیم، در اصالت الهلیه هم به وجهی تصویر میفرمایند، ولذا در نهایت میفرمایند فثبته در اینجا که کسی که میاد قائل میشه که وجه تنجیز علم اجمالی تساقط اصول عملیه است. وجه تنجیز تساقط اصول عملیه است بالمعارضه. درست شد؟ کسی که اینجور میگه در مثل ما نحنفی بعد از عروض استرار معارضه منتفیست، تساقط هم خواه ناخواه منتفیست، پس طرف غیر مسترون الی اصل مرخص جاری میشه و هیچ اشکالی نداره. و ایشون میفرمایند که اگر این رو فهمیدید اذا عرفت هازا فثبت، که در اینجا هر کسی قائل به اقتضا بشه، ایشون فرمان هر کسی قائل به اقتضا بشه، میرزاست، مرحوم آقای خوییه، حالا ما میگیم صاحب کفایه است، شیخ، هر کسی قائل به اقتضا اگر شد، نمیتواند بیاد در عند عروض الاسترار الى بعض الاطراف بگه بعد از عروض استرار علم اجمالی به تنجیز خودش باقیه. نه خیر، نمیتونه باقی باشه، چون موضوع به اصطلاح تساقط اصول معارضه بود. اینا وجه رو برای تنجیز علم اجمالی، مثلا که اقتضا اینه، وجه رو برای تنجیز علم اجمالی تساقط اصول میدانن. تساقط اصول متفرع بر معارضه است. وقتی معارضه منتفی شد تساقطی نیست. بنابراین هر کس قائل به اقتضا هست، عرضم به حضورتون که باید بگه بعد از عروض استرار تنجیزی برای علم اجمالی باقی نمیمانه، ولذا طرف غیر مسترون الی قابل ارتکابه. هیچ فرقی هم بین معین و غیر، البته حالا ایشون فرق میذارن، ایشون در معین این تصویر رو دارن، حالا ما عرض خواهیم کرد، هیچ فرقی هم بین این که استرار قبل باشه اینا تفاوت میکنه. اصل قصه و ریشه قصه همینه. حالا ایشون در این حدی که این مطلب رو عنوان میفرمایند، این اشکال رو به قائلین به استرار میفرمایند و میفرمایند که نکته ای دارن. میفرمایند توجه داشته باشید، اینم البته حالا خود ایشون چون قائل به مسلک علیت هستن و در اینجا تنجیز قائلن، میفرمایند این خودش یکی از اشکالات بر مسلک اختصاست، فقط اینم نیست. میفرمایند اگر کسی قائل شد به مسلک اختصا، یشکل الامر فی کثیر من الفروع کل استرار الی المعین، اینجا بفرما چون غیر معین رو دیگران هم مثلا مثل شیخ و اینا قائل به عدم استرار هستن، اول خروج عن محل الابتلا او فقدان بعض الاطراف او تطهیر بعض الاطراف. علم اجمالی دارید به نجاست احد الانائین، یه طرف رو تطهیر کردید، از طرف دیگه اجتناب بکنم یا نکنم؟ الکلام الکلام، اونجا دیگه موضوع اصل هست. وقتی موضوع اصل نشد طرف دیگر اصل مرخص اصالت و طهارت جاری میشه بلا معارضه. شما معارضه میگفتید، معارضه نیست. اتیان بعض اطراف، حالا اینجا حتی ایشون میفرمان من علم اجمالی دارم به وجوب ظهر اول جمعه، یا ظهر واجبه یا جمعه، آمدم جمعه رو آوردم، وقتی جمعه رو آوردم علم اجمالی نسبت ظهر باقی هست یا باقی نیست؟ این طرفی که من اتیان کردم دیگه اصل درش میشه جاری بشه؟ اصل نداره که، موضوع اصل منتفیه، پس اون طرف باید اصل ارزم به جاری بشه، اصل جاری میشه. ولذا ایشون میفرمایند که بل لو علم اجمالا، این عبارت ایشونه، به وجوب احد الصلاتین اما الجمعه او الظهر فجاء بالجمعه صح له اجراء الاصل بالنسبه الى الظهر لعدم معارضته بالاصل الجاری فی الجمعه لاتیانه بها، اصل نداره. فهو قبل الاتیان به احدهما و ان یتمکن من اجراء الاصل فی کلا طرفین لکنه بعد الاتیان به احداهما یتمکن من ذلک، میتونه اصل جاری کنه. لما عرفته و چشم گفتیم معارضه دیجا نیستی که، معارضه ساقطه. ما انهازا من الفروع المسلم فیها بقاء و تنجیز العلم الاجمالی، اینجا از مسائلی است که همه، یعنی در صورت اتیان، اتیان رو ایشون میفرمایند، اتیان به بعض الاطراف علم اجمالی در طرف دیگر میگن باقی هست، این رو همه میگن. ایشون میفرمایند هازا من الفروع المسلم فیها بقاء و تنجیز العلم الاجمالی که مسئله تطهیر بعض الاطراف او فقدانه، اونجا در فقدان، و یمکن ان یجعل هذا وجها من وجوه الاشکال على الالتزام بالاختزاء و تعین القول بالعلیت تامه فراراً عن الوقوع فی ذلک. این بیان ایشون بود به تمامه ارزم به حضورتون که ما در اینجا آوردیم. خب این فرمایش ایشون اینجا، ولو فرمایش رو در عروض الاسترار الی المعین من اطراف العلم اجمالی ایشون عنوان فرمودن. خب ما اینجا حرفی که داریم، وقت گذشت، طرح میکنم برای فردا. ادعایی که ما داریم، همونجور که حالا به قول معروف دونش رو پاشیدیم قبلا، ادعایی که ما داریم این است که با سیدالاستاد که همین تصویری که شما در مسلک اقتضا میفرمایید عیناً همین تصویر در مسلک علیت تامه هم قابل جریان هست، منتها با یه مقدمه، و اون مقدمه عبارت از این است که شما آمدید اونجا، چون مسلک اقتضا قوامش به تعارض اصوله، اصل عملی، آمدید اصول عملی طهارت حلیت اینا رو گرفتید، در اینا فرمودید اینا زمانی هستن. چرا زمانی هستن؟ چون موضوعشون شک فعلیه. درست شد؟ چون موضوع شک فعلی عنوان فرمودن، ولذا آمدید فقط تصویر زمانیت رو اینجا فرمودید به حساب اصالت و طهارت و اصالت و حلیت. لکن ما در این مقدمه، حرف بونین مقدمه‌ای که داریم، عبارت از این است که چجور ممکنه این شک، شما فرمایید موضوع، البته ما قبول نداریم، قبلا هم گفتیم شک می‌فرمایید موضوع اصل، بسیار خوب، شک فعلی موضوع اصل، اما شک پا در هوا همینجور وسط زمین و آسمان معلق، نه، شک در حکم اولی، شک در حکم اولی یعنی حکم واقعی. موضوع جریان اصل چیه؟ زمانی که من حکم واقعی رو ندانم، درسته؟ حکم رو ندارم، حالا یا ظاهری یا واقعی، حکم رو ندانم. وقتی حکم رو نمیدانم، شک در حکم دارم، شک در حکم مجرای اصله. درست شد؟ که این صحیحه، شک در حکم مجرای اصله، نه موضوعه. این مجرای اصل میشه. بسیار خوب، شک در حکم واقعی، چجور شما زمانیت را عنایت فرمایید؟ اصل نقطه اصلی حرف ما اینه، چجور زمانیت رو در عارض تصویر میفرمایید اما در معروضش تصویر نمیفرمایید؟ ممکنه شما تصویر زمانیت، مخصوصا زمانیت، خیلی چیزا ممکنه در عارض تصویر بکنیم در معروض تصویر نکنیم، اما در زمانیت وقتی عارض زمانی میشه میتونه معروض زمانی نباشه؟ امکان داره؟ عارض زمانی میاد روی معروض زمانی، امکان نداره معروض زمانی نباشه، شما عارض زمانی رو برش ارزم بزرگ بار بکنید. و این هم ثبوتن و اثباتن مطالبی داره که عرض بکنیم تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.